بسم الله الرحمن الرحیم.
این سوال جناب عالی سوال مهمیه و اون این است که حقیقت پولی یک مسئله تقریبا جهانی، تنها یک کشور خاص نی، همه کشورهای مختلف این مسائل پولی را درش حاکم شده. یک قسمت هاییست که انتخابیه، یعنی خود دولت انتخاب میکنه هر دولتی. یک قسمت هاییش که اضطراریه، کاری به دولت ندارد، یه چیزیست که محقق میشه، که هر دوش هم مؤثره. بعد یک قسمت از این پولی متکیه به کشورهای خارج هست، یعنی حوادثی که در جای دیگه انجام میگیره مؤثر واقع میشه در این ارزش پولی. یه قسمت هم مربوط به ملت مردم هستن که اینها هم بالاخره در گردش پولی، که پول واسطه کالاه، یعنی حالت واسطه بین کالاهایی که میخواد معامله بشه و جابجا بشه، این واسطگی داره. خود این واسطگیش بالاخره به انتخاب مردم، که مردم چجور این را در نظر بگیرن و در واقع اون چی که گردش معاملاتی داخل یک کشوره، اینا همه به وسیله این پول محقق میشه، این پول جایگاه خودش را نشون میده. اینجاست که حالا تدبیر هر دولتی در هر دوره‌ای هم مهمه، که چه تدبیری بکنه که این گردش‌ها بر اساس یک موازین محکمی باشه که هر روز دستخوش حوادث نشه. ولی اگر یله برها بشه به طور کلی که هیچ مشخص نشه که برنامه‌ای برای این کار داشته باشن، اون سه تا مؤثر میشه، یعنی یکی مردم و جنبه‌های مردمی، یکی جنبه‌های معاملاتی که با کشورهای دیگه داره، یکی هم این که تورم‌هایی که در کشورهای دیگریه که سرریز می‌کنه و بالاخره طوری وارد کشور ما میشه که اونم مؤثر واقع میشه، که این سه تا عامل مجموعاً گردش پول را معین می‌کنه، که واسطگی این پول به حسب کالاهایی که گردش پیدا میکنه، وگرنه کالاها که نوعاً قیمتش روی یک میزان معینی وای میسته. اینجور نیست که یک کالایی به حسب تقاضا و رغبت مردم رو همون، یا تبلیغاتی که احیاناً روش میشه، روی میزان معین وای میسته که همون مبادله میشه با بقیه کالاهای دیگر، و یک اصل و اساس محکمی داره، یعنی یه اصلیه که این همراه خودش داره که بیشتر از اون نمیتونن. اون چه فشار میاد روی پولی که واسطگی داره. این همه سر و صداها و هیاهویی که الان توی کشور ما در مسئله تورم هست، اینا همه به خاطر ارزش پولی دولت هست، وگرنه بقیه دیگه. ولذاست کسانی که حقوق میگیرن، حقوق بگیر هستن، چون با پول فقط در تعیین مزدشون و تعیین کارشون میشه، اینجاست که خیلی سر و صدا زیاد میشه، برای اینکه خب بالاخره همه کالاها رو حساب خودش بالا پایین میشه، یه میزونی قرار میگیره و مردم نمیتوانن یک مواردی را کنترلشان بکنن، بلکه رو مجموعه نظام کلی کالاها که در رد و بدل میشه یه قیمتی وای میسته، یه میزونی وای میسته. اما چیزهایی که مربوط به اجرت عمل هست، اجرت خدمات هست، اجرت کارگر هست، اجرت کارمند هست، اینجا چون با یه پول معینی داده میشه، اینجاست که تورم نشون میده خودش را، و بیشترین مسائلی که در مسئله پولی کارگر و عامل و حتی خدمات و اینها میشه، اینجاست که یه تعیینی میاد، یا بانک مرکزی تعیین میکنه یا یک نظام دیگری که حالا نوعاً به عنوان اقتصاد کشور اینها میان تعیین یک میزانی برای کارگر و برای کسی که عامل هست یا خدمات انجام میده، اینا یه میزونی براش معین میکنن و این میزون هم نوعاً یک میزان تثبیتی نیست. آخرش به هر حال اون فشاری که میاد روی پول اون آثار خودش رو ظاهر میکنه و این تعیین مطلق نداره، یه تعیین نسبی داره، تعیین مطلق نمیشه، تعیین نسبی. اینا همه برمیگرده به گردش پول و قیمت پول رو معین میکنه و پول به حسب ارزش روزانه هی بالا پایین میشه در یه میزانیه که نوعاً وقتی چون واسطی که یک کالا داره وقتی رفت بالا و قیمتش قیمت پایینی آمد، دیگه کسی نمیتوانه این را به صورت زور و فشار یه قیمت معینی روش قرار بده. یه تدبیر دیگری بایستی در این جهت برای کنترل قیمت پول و ارزش پول. پس به هر حال در واقع مثلی که همه کالاهای قیمت معینی داره، این پول و این کاغذی هم که به عنوان پول داره زیر رو میشه، این هم یه قیمتی داره در بین همه کالاها، این یه قیمت گذاری در واقع میشه و رو اون میزون وایمسه. حال اونطوری که در صدر اسلام بوده بیشتر ملاک کالاها بوده و چون پولشون برمیگشته به یا مثلا نقره یا طلا که این کمترین زیر و رو می شده، یعنی در واقع کالا و چیزهایی را که دارن زیر و رو می کنن توی سلام علیکم را یا الله، یعنی قیمت را اون موقع به هر مثل که امروز هم همینطوره، طلا و نقره یک میزان معینی داره در بین کالاهای دیگه، یه میزانیه که به زودی بالا پایین نمیشه. سابق چون درهم و دینار با نقره و طلا مورد بحث بوده و مورد نظر بوده، کمترین ضرر در واقع مردم میدیدن، یعنی مردم مضر براشون نبود، چون پول که تو جیبشون بود این قیمتش با قیمت کالاهای دیگه همیشه به صورت یک نرمال و میزانی بالا پایین میشد که خیلی جزئی بود. و این در صدر اسلام که حتی سکه مسکوک و غیر مسکوک رو از هم جدا میکردن، قیمت مسکوکش یه قیمت بود، مثل که الان هم هست، مثلا میگن که سکه با جمهور اسلامی یا سکه‌ای که به غیر
شمشه
مثلا، این یک وقت هم همینطور بوده، وقتی یک مسکوک میشد و یک چاپی روش داده میشد که این عنوان یک دولتی خاصی داشت، چون کشورهای دیگه هم اینا با اون سکه‌ای که زده شده بود قیمت براش قائل میشدن، یه قدری یه مختصری یه مقداری این قیمتش بالاتر بود و این در اثر همون مسئله گردش مالی بود که خب همه مردم همراه بودن با این، یعنی گردش مالی را کل مردم هم همینطور که گاهی با شمش طلا حساب خودشون می کردن و گاهی با همون مسکوک، سکه مسکوک. خب در بین این هم یه تقلبی هم بود، یه چیز مخشوشی هم می آمد، یعنی یک سکه های مخشوشی که شباهت داشت با اون سکه اصلی، که سکه بالاخره اون چاپی را که زده بودن و اصلی بود بین این دوتا مغشوش می شود. این صرافانی بودن متخصص در این جهت که تشخیص می دادن که این پول اصلی چجور هست، این مغشوشی که شباهت به اون داره اینم چه، و اینا می رفت توی فرسلن یک کسی تو بازار می رفت خرید و فروش می کرد، خیلی هاش سردن نمی آورد، ولی توی یک کیسه ای جمع می شود که این هم سکه های مغشوش بود، هم سکه های اصلی بود. اینا می آورد پیش یک صراف خبره‌ای، بهش میداد، میگفت نقد کن. اصلا این کلمه نقد از اونجا در اومده که نقدینگی و نقد میگیم، نقد از اونجا یعنی انتقاد کن، جداش کن. اصلا این نقد از ماده انتقاده که نقد کن یعنی انتقاد کن، خوب را از بدش جدا کن، خوب و بد را جدا کردن میشه نقده. و این نقد میکرد، یعنی می آورد مثلا این 20 تا این 30 تاش مثلا صحیحه و مثلا سکایی اصلیه و درسته، این تعدادم مغشوشه. این نقد میکرد، از هم جدا میکرد، انتقاد میکرد، از هم جدا میکرد که این کلمه نقد و انتقاد از اونجا سرچشمه گرفته. و دیگه کم کم سر زبانهای ما آمده نقدینگی. مقصود از نقدم یعنی اونی که قیمت داره، قیمت واقعی داره. نقدی یعنی اون چیزی که قیمت حسابی داره و قیمت درست داره. این دیگه تو کلمات تقریبا بازاری ها و مردم اینجا افتاد که میزان نقدیگی، نقد شده یعنی اونی که واقعا پول هست، واقعا قیمت داره، این به حساب می آمد. و واقعا هم حساب درستی بود، یه مردم می دانستن که این یک موازین نقدی است که یک متخصص تشخیص می دادن که این تقلبی ها را از غیر تقلبی جدا می کردن. که امروز هم دستگاه ها و چیزهایی هست که می زرن پول های درستی که مال بانک هست با اون پولهای تقلبی، که بارها هم افرادی را گرفتن که تقلبی درست کرده بودن و خیلی هم طوری درست کرده بودن که با این پولهای معمولی تفاوتی خیلی نداشت، ولی بعدن دیگه اینها را اون دستگاه های و تشکیلاتشون را که گرفتن، و خب برای همین بود که این نقدینگی رو میزان خودش باشه. امروز دیگه کلمه این نقدینگی کم کم به این جهت رسیده، یعنی ارزش پولی. وقتی میگن نقدینگی و نقد، امروز پول نقد را میخوام بگم اون خلاصه ای که ارزش پولی داره، اون ارزش پولی را به اسم نقد میگن، که میگن این نقدینگی این اندازه است. اون وقت وقتی میگن کثرت نقدینگی، که امروز تقریبا از جزء حرف های خیلی رایج در کشور ما هست، میگن میزان نقدینگی در دست مردم که زیاد باشه موجب چه؟ تورم میشه، چون قدرت خرید میره بالا. قدرت خرید که رفت بالا موجب میشه که یه تورمی به لحاظ مالی به وجود بیاد و این باعث بشه مثلا زمین قیمتش بره بالا، خانه قیمتش میره بالا، اتومبیل قیمتش میره بالا. چرا؟ این نقدینگی در دست مردم، قدرت خرید بیشتری که پیدا کردن، حاضرن پول بیشتری بدن. این که حاضرن پول بیشتری بدن موجب تورم میشه. اینم یک مقیاس و یک معیاری است که در نقدینگی امروز در همه کشورها مورد نظر هست، که یکیش هم کشور ما هست، که اینها در صدر اسلام هم بوده، نه اینکه نباشه، ولی به این شدت الان نبوده. چرا؟ برای اینکه پولشون بر اساس دینار و درهم بوده و دینار و درهمی که روی نقره و عرض کنم که خود طلا بوده کمترین بالا پایین میشه، چنانچه امروز هم وقتی روی حساب تقریبا چیزهای اصلی کالاها را که میخواد بانک مرکزی ببره روی محاسبه، آخرش اینجا هم الان روی طلا و نقره میبرن بالا، گرچه همین طلا و نقره هم باز تو گردش پولی کالاهای مختلف کشورها اینم را بالا پایین میکنه، یعنی قیمت خود طلا و نقره هم بالاخره یه تزلزلی درش ایجاد میشه. پس تورم در واقع از چهار طریق به وجود میاد. یک طریق گردش مالیه، که اون گردش مالی هر چی در هر کشوری این قیمت اون کالا را همونطور که بالا پایین میکنه، قیمت پولم را بالا پایین میکنه. این یک قسمت که این باعث یک نوع تورم میشه. یه تورم دیگری هست که به حسب کشورهای دیگر است، یعنی چیزهایی که اونجا حالا یا مخارجشون بالا رفته یا همین نقدینگیشون تغییر کرده یا کالاهایی که رو نسبت خودش اونجا هم عرضه و تقاضاش به هم خورده و ما هم جز اونا حساب میشیم که عرضه و تقاضاهای اونها را، اینم موجب یک تورم میشه. این دو تا. سومین تورمی که بسیار شدیده و امروز ما گرفتارش هستیم و چی هست، اون تعیین قوه مرکزی اقتصاده که هرچی تعیین میکنه اون تعیین مردم نگاهی به اون میکنن. اون تعیین قیمت خیلی جایگاه مهمی پیدا میکنه. مثل الان شما میبینید بعضی کالاها را دولت میاد یه قیمتی رو اون معین میکنه، مردم رو همون یه حساسیت بیشتری پیدا میکنن، میگن حالا که این قیمت معین شد چاره ای هم نداره، معین باید بکنه، دولت نمیتونه هیچ معین نکنه. ولی معین که شد همه فشارهای روانی و اقتصادی در تورم روی این کالایی که قیمت معین شده بیشتر هجوم میارن روی این و این باعث میشه که قیمت ها کاملا بالا پایین روی این چند تا شاخص بچرخه. مثلا الان دیدی گوشت قرمز مثلا چون بیشترین هدف خرید و فروش مردمی شد، حالا اسم علوفه و اینا نه، این قد حالا علوفه و مسائل دیگه این اندازه زیر و رو نمیشد، عمدش صاحبان این گله و این دمه اینا بایستی تصمیم بگیرن و تصمیمشون رو گرفتن در برابر چه تعیین قیمت دولت. و الان دیدید یه مدتی که دیگه دولت دیگه هیچ اسمی نبرد تو کار، یه قیمت معینی روش بایستید و این دیگه بالا پایین رو. ولی اگه باز دوباره همین رو تثبیت میکرد میگفتن حالا که او خود تثبیت کرده پس ما دوباره باز اضافه کنیم. مرغ هم همینجور بود، تا مادامی که دست بهش نزده بودن هیچی رو میزان خودش میچرخید. اینا دیدن چاره ای ندارن، باید یه تعیین قیمت کردن. تعیین قیمت که کردن رفت رو قیمت بالاتر قرار گرفت که الانم تقریبا دو برابر قیمت اون چیز تعیین شده دولت. ولی این مدتی که دیگه اینا اسمی از این نبردن یه میزونی بایسیده دیگه همینیره. این تورم ها به لحاظ اون قیمت تثبیتیه که دولت معین میکنه و فشارهای روانی که میاد روی این قضیه کار خودش رو انجام میده. اگر بنزین گران کنن، اگر چیزهای روایج حوایج کلی مردم را گران کنن، نون و چیزهای دیگه، مسلم رو همه قیمت ها میره بالا. یعنی اثر روانی رو مردم داره که این باعثی بر تورم کاذبه، در واقع یه تورم کاذبی اینجا به وجود میاد که اثر کم کم این کاذب حقیقی میشه. اولش کاذبه ولی بعدش دیگه میشه حقیقی. این سه تا. چهارمی یک چیز دیگری است که مسئله خرج هر کالا و ارزش هر کالا به حسب اون زیادی و نقیصه ای که داره، کم بود داره یا زیاده در کشور، یا عمله و فعله ای که رو اون کار میکنن، یعنی کارگری که باید برای این کار انجام میگیره یا مواد اولیه ای که باید در اختیار این کالا قرار بگیره، اینا موجب تورمش میشه که این تورم واقعیه. این کارش نمیشه بکنن. یه تورم واقعی است که هر شمه شما تعیین بکنید، تعیین قیمتی بکنید، این لامحاله آخرش نفوذ پیدا میکنه و آخرش میزنه بیرون، خواهی نخواهی. سلام علیکم و رحمت الله. خواهی نخواهی این مسئله به صورت جدی، این تورم هر جا باشه خودشو نشون میده. شما که باید روشنش کنید درستش. پس اینجا یک مسئله، ما یه انگشتی تا حدی اینجا ما زدیم. پس این مسئله یک مسئله جدیه که این تورم یک تورم حقیقی ما به اسم میگیم که این تورم حقیقی کارش نمیشه بکنن دیگه. جلوگیری اونجوری حرفی هم بزنن یه حرف ظاهریه، یه حرف واقعی پیدا نمیشه اینجا. این تورم یه تورم حقیقیه و باید اصل و برنامه هایی که موجب این تورم شده اونا رو تا حدی که میشه کنترل کنند و میزانی براش معین کنند که اون هم میزان روانی نباید باشه، یک میزان واقعی باید باشه که تصور بسیاری کسانی که اهل اقتصاد هستن میگن اصلا گفتگو کردن مسائل اقتصادی جز این که به هم بریزه، این باید دو چیزه که حالا شوخی میکنن اونایی که اهلش هستن، میگن دو چیزه که این باید مثل مورچه ها که به هم میرسن خبر هم میدن، خود همو خبر مورچه‌ای باید باشه، این خبر بده به اون یکی، اون یکی خبر بده. تو اقتصاد مهمترین چیز این مسئله مثل مورچه ها هم که خبر هم میدن که این فلان جای مثلا چیزی هست برای خوردن، جمع میشن اونجا و جمع میکنن و میبرن توی جایگاه خودشون. حقیقت اقتصاد باید اینجوری باشه، به ملایم ملایم خبر هم بدن و این میزان و این افت میکنه اقتصاد، گاهی هم روش میکنه رو همین حساب اصلی، ولی وقتی رفت توی اخبار و گفتگو رد و بدل اونچنانی زیاد شد، این یک اثر ناگواری میگذره روی مسائل اصلی کالاها و مسائل روانیش هم که همراه خودش هست. این مجموعه چهار نوع ارز کنم که تورمه، که این چهار نوع تورم همیشه ما باش درگیر هستیم و ارتباط. ارزش پول هم تو همینجا در میاد، یعنی ارزش پول بدون این حالت اصلی، این ارزش پول بدون این حالت اصلی، این چهار نوعی که ذکر کردیم نمیشه محاسبش کرد. این دست همین چهار نوع تورمی است که تعیین قیمت پول رو میکنه و میزان پول رو معین میکنه. ها حالا این مسائل شرعیش خیلی واضحه. یکیش که حالا باید مسئله رو اصلا امانت داری یکی از مسائل مهم بوده در قدیم، یعنی تو بازار یک کسانی بودن از کارشون نگهداری امانت بوده، انبارداری یک نوعی امانتداری بود، کالا را نگه داشتن یک نوعی امانتداری بوده، پول را می بردن می ترسیدن یک آثار بدی روش پیدا بشه، دوزی چیزی مشکلی پیدا بشه یا تخریب، این یه ادهی بودن امانتدار بودن. این امانتداری مهمترین مسئله ای بود که اصل حفظ اموال مردم را به عهده داشت و این امر طبیعی بود که حالا باید اینم دولت ها اونایی که دلسوزی با مردم هستن اینام را یک کارش بکنن، نه اینکه نشه. باید که شروع کنیم دیگه.